گله گله دارن شهر رو ترک میکنن، ادی هم دست بده هم منتظر موندن ببینه که دیگه بدتر از این چی میخواد بشه.
پس بیار میزان چی؟ کدوم بوری هستی؟
بله بله آمدم. پس اصلا همه چیز از من نشیدی بگیره. خب
بودو
نگهبان در را میبندد، سلول حبیب تاریک میشود و در تاریکی اتاقک حبیب قصه داره بچنش میشود. در خانه سارا و مادرش، سارا سینی قهوه را به آسیه و دکتر پارسا تعارف می کند و در کنار مادرش می نشیند.
دست شما درد نکن.
خیلی ممنون.
همگی متأثرند.
به واسطه آقای منوهین از واقعی پیش آمد کرده برای پروفسور وایس مطلع شد. امیدوارم که تسلیت من و همسرم رو بپذیرید.
خیلی از شما متشکرم. وجود شما قطعا برای من و دخترم خیلی تسلی بخشه.
از چند چون مطلب اطلاع حاصل کردید؟
خیلی مبهم. شاید پسر شما دقیقا بدونه چه اتفاقی افتاده، اما اونم که متاسف منو ببخشید.
حالا با این اوضاع تازه پیش اومده تکلیف حبیب چی میشه؟
نمیدونم دخترم، واقعا نمیدونم.
واقعش خبر حمله روسا و انگلیسی ها برای همه ما چنان شوکی بود که مدتی طول میکشه تا ازش بیرون بیاییم.
اوضاع شهر هم من جمله پایتختم که چندان مساعد نیست، به ویژه وضعیت ارزاق عمومی. ترس از قحطی به جان عموم نفوس چنگ انداخته.
شما از حس آزوقه در مضیقه نیستید؟
فعلا که نه. به هر حال ما یه همچین وضعیتی رو قبلا در وطن اشغال شده خودمونم تجربه کردیم. من نگران حبیبم.
چند روز پیش از طرف اداره سیاسی ورقه احضاریه برای سارا آمده.
و مضمون این احضاریه؟
در خیابان لاله‌زار مردم در رفت و آمدند.
شما را به متن اطلاعیه‌ای که صبح امروز از سوی دولت شاهنشاهی ایران منتشر گردیده است جمع می‌کنیم. اهالی شریف ایران در این موقعی که از جانب دو دولت شوروی و انگلستان اقدام به عملیاتی شده است که ممکن است که به اختلال صلح و سلامت گردد، به پیروی از نیات صلح‌خواهانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران به قوای نظامی کشور همکنون دستور داده می شود که از هر گونه عملیات مقاومتی خودداری نماید تا موجبات خونریزی و اختلال امنیت مرتفع شود و آسایش عمومی حاصل گردد.
جلوی سفارت آلمان، سفیر آلمان از ساختمان خارج و همه نیروهای آن آنجا را ترک می کند. در دفتر سرهنگ ارسیا،
تقاضای ملاقات با منو داشتید. خب موضوع چیه؟
امیدوارم به جهت حوادث ناگوار پیش آمد کرده در وقت نامناسبی مصدی اوقات نشده باشم.
اوضاع جاری چندان هم ناگوار نیست. امور عمومی هم که روال عادی خودشو طی میکنه.
گمان نمی کردم حرکت قوای روس و انگلیس به سمت تهران رو بشه امری عادی تلقی کرد.
اگر نیازهای جنگی متفقین در فقره حمله سریع تجهیزات و محمولات نظامی به روسیه از طریق خاک ما تأمین بشه، اون وقتی که دلیلی برای نگرانی وجود نخواهد داشت.
اما بنده خیلی مایلم ببینم وقتی متفقین بعد از ورود به تهران متوجه بشن یک دانشجوی ایرانی به جرم تعارض با آلمان ها علاوه بر زندان گشتاپو در بازداشتگاه شهربانی ایران هم مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته، چه واکنشی نشان خواهند داد؟
گویا شما از وقایع مربوط به آنچه در اتاقهای بازجویی اداره سیاسی اتفاق میفته بیشتر از من خبر دارید.
این روزها تقریبا همه از وضعیت همدیگه خبر دارن. علاوه بر این که ممکنه طی هفته‌ها و ماه‌های آتی حوادثی در این کشور اتفاق بیفته که موجب برملا شدن خیلی از رازها بشه جناب سرنگ.
خیلی داری تون میری سرباز راست، اما بهتره بدونی که هیچ چیز در شرف تغییر بنیادی نیست.
با این حال از میان خبرهایی که شنیدم فکر میکنم یک فقرش ممکنه برای شخص شما جالب توجه باشه قربان.
خب
سارا استروخ یعنی همون دختر یهودی فرانسوی تبار که حبیب پارسا امکان فرارش رو به ایران فراهم کرده قرار امروز فردا جهت بازجویی به اداره سیاسی احضار بشه. گمان نمی کنم دوستان یهودی شما از شنیدن این قسم اخبار خوشنود بشن.
چرا؟
خب این دختر در زمره همکیشان اونا محسوب میشه. مهمتر این که شنیدم عموی نام برده تودور استروخ یکی از فعالان آژانس یهود در سطح بین المللیه و با متفقین رابطه خوبی داره.
اطلاعات جالبی داری سرباز رس.
دهان بنده بسته میمونه به شرطی که شما هم در خصوص آزادی حبیب پارسا مساعدت بیشتری بفرمایید. روز بخیر.
سرگرد فتاحی نیشخندی میزند. سرهنگ چهرش درهم میرود. سرگرد به سمت در حرکت میکند، نگاهی به سرهنگ انداخته و میرود. سرهنگ ارسیا روبروی قابی از تصویر رضا شاه می ایستد و لحظاتی بعد قاب تکانی خورده و کج می شود. تصاویر جنگ در ایران شلوغی و ترس مردم را نشان می دهد. هواپیمای عبور کرده و اعلامیه هایی را روی سر مردم می ریزد.
مردم ستم دیده ایران، ما برای نجات شما آمدیم تا از هر حیث به شما یاری کرده که به هیتلر امکان ندهید در ایران مقاصد خائنانه خود را عملی سازد. مردم شریف ایران، در حال حاضر هزاران جاسوس آلمانی در کشور شما به سر میبرند که به واسطه تعلل و سستی حکومت شما جایگیر ده‌ها شغل حساس در امور فلاحتی و صناعتی شدند. اهالی نجیب ایران، آلمان فاشیستی چشم به ثروت و استقلال کشور شما دوخته است. آنها قصد دارند از طریق تشکیلات جامعه خود منابع اصلی مالی شما را غارت کنند.
در مطب دکتر پارسا.
خب ظاهرن همه سربازار از پادگان ها مرخص کردن. یه دشون هم دیدم که از باقی شاه بیرون می زدن. گویا بیشترشون اهالی شهرها و روستاهای دور از پایتخت هستن.
حالا این بیچاره چطوری میخوان امشب به صبح برسونن؟ با چه وسیله میخوان برگردن به ولایتاشون؟
چه ارز کنم دکتر؟ دکتر شما؟ حالتون خوب نیست؟
دکتر پارسا دستش رو روی میله ای تکه میدهد.
چیز مهمی نیست سرگرد. با ماشین اومدی؟
بله.
خوبه پس راه میافتیم.
دکتر کجا؟
ملت این روزا از جهت آذوقه در مضیقه است، اما محال بذار فرزندانش امشب و سر گرسنه زمین بذارن. شاید بشه به کمک بعضی از معتمدین محلات مختلف تهران بساط شام امشب این بینواها رو فراهم کرد. تا فردا هم که خدا بزرگ.
دکتر پارسا دستش رو روی قلبش میگذارد و لبخندی به سرگرد فتاحی میزند. در تاریکی هوا دکتر پارسا و سرگرد فتاحی با اتومبیلی مسیری را در خیابان‌های تهران پیش می‌گیرند.
جوانم این روزا باید کمی بیشتر استراحت کنه.
این چراغ نفتی که می‌بینی خیلی وقت نذاشته انگیش. حالا مونده تا تمرین فکرش که داره پت پت میکنه. یکی از همکارام میگفت حبیبو چند وقت پیش برده بودن بهداری.
راستش بخواین دکتر از ماجرا بی اطلاع نیستم. با این حال روم نشد شما رو خبردار کنم.
اینقدر حالیم هست که بازداشت به اداره سیاسی کسی رو برای خوشگذرونی نمیبرن. اضافه این که از حالا دیگه درد اسارت وطن کم از درد اسارت فرزند نیست.
همین امروز صبح رفتم سراغ سرهنگ ارسیات و بلکن با فشار به اون سیخونکی به اداره سیاسی بزنم.
ازت ممنونم که تو این فدره کم از خانواده ی حبیب بال بال نمیزنی. اما بهتر تو هم خودتو بیشتر از این پیش موافقت بده نکنی. شاید اوضاع جوری چرخید که ظلمه اجالتن ناگزیر به مرخص کردن زندانیان شده.
به گفته اردشیر توکلی همکلاسی حبیب، پسر افسر مسئول رسیدگی به پرونده محسن مظفر دیگر همکلاسی حبیب بوده. گویا چندین بار به ملاحظه طرفداری از نازی‌ها با حبیب مشاجره و درگیری داشته، بیم این که مبادا پای متفقین به تهران برسه و پسر شما پی آزادی علیه اون مطالبی دردسرساز در فقره همکاری با نازی‌ها رو افشا بکنه، انقدر برای پدر پسر نگران کننده است که ممکنه اونا رو مترصد اقدامی علیه حبیب بکنه. بنابراین باید هر چه زودتر به نحوی اون از اون خراب شده بیرون بیارم. برای برنده مسئولی که سرهنگ ارسیا مایل نیست از طرف من در افواه عمومی فاش بشه.
اتومبیل آنها از لاله‌زار عبور میکند و بلافاصله اتومبیل نظامی در خیابان میایستد. مأمور پیاده میشود و اعلامیه را با بلندگو قرائت میکند.
شهروندان تهرانی توجه فرمایید. شهروندان تهرانی توجه فرمایید. بنابر بخشنامه فرماندار نظامی تهران، از این مورخه به بعد تا اطلاع ثانوی در تهران مقررات حکومت نظامی اعلام میگردد و عبور و مرور شهروندان از ساعت 22 شب به بعد کاملاً قدغن می باشد.
در خانه احتشام.
روز بخیر خانم بزرگ. بندر ببخشید که متوجه ورودتون نشدم. چرا ایستادید؟ بفرمایید بشینید.
متشکرم. همینجا خوبه جناب احتشام.
سعیده؟ چرا از مادر پذیرایی نمی کنید؟ درسته وضع ارزا و عمومی چندان مساعد نیست، ولی به هر حال تو این خونه شربت و شیرینی و میوه‌ای پیدا میشه.
بله.
خب راستی چرا آقای دکتر تشریف نیاوردن؟
از دیروز که سربازا رو تو خیابانای تهران به حال خودشون رها کردن، همراه عده از خیرین شهر کار تهیه آب و آذوقه اونا رو به عهده گرفته.
خب تصمیم به مرخص کردن سربازا حکمن یک تاکتیک سیاسی جدید از طرف شخص اعلیحضرت. با این اقدام میخوان قوای مهاجم رو به قبول شرایط ترک مخاصمه و متوقف کردن عملیات نظامیشون متقاعد کنن تا بدین ترتیب از اقدام جهت حرکت به سمت پایتخت صرف نظر کنن.
جدن که مسخره است. مهاجمی شمال و جنوب کشور رو 4 قبضه اشغال کردن، اون وقت اعلی حضرت صرفا نگران اشغال تهرانند.
خب تجهیز اقدامات تلافی جویانه زمان میبره. به ناگزیر باید به نحوی سرشون رو گرم کرد.
عجب، لابد تو این فرصت قشون هیتلر میخواد بیاد به کمک ما.
لانگی شو، هرچند مطلب محرمان است، اما بدونید دوستان ما وعده حمایت دادن.
بزک نمیر بهار میاد، کنبازه با خیار میاد.
بر طبق آخرین خبرهایی که شخصا دریافت کردم، نیروهای آلمانی در حال پیشروی به طرف منطقه قفقاز هستن. یه خورده دندون سر جگر بذارین، اونا از طریق مرزهای شمالی به کمک ما میان. به خاطر همینه که رادیو برلن متصلن ایرانی ها رو تشویق میکنه به مقاومت در برابر اشغال کردن.
مقاومت؟ وقتی ارتش تا دندان مسلح تنها پی 3 روز مقاومت اعلان ترک مخاصمه کرده، از مردم غیر مسلح چه کاری ساخته است؟
ببینید خانم، اگه من بخوام
فرم برای لحظه ایم به من گوش کنی.
آسیه با چهره درمانده روی صندلی می نشینن.
راستشو بخواید منم از حدوث این اوزال قریب سرم گیج رفته. به شما توصیه می کنم آقا، اجالتاً هم که شده در این روزها از آیند و روند بسیار و اظهارات آشکار در افواه مردم و محافل رسمی و غیر رسمی جدن پریز کنید.
احتشام عینکش را از صورت برداشته، رنگ به چهره ندارد.
خانم.
بله.
لطفاً برای من یه لیوان شربت بیارید.
سعید می رود. در اداره سیاسی سارا با راهنمایی یک نگهبان وارد اداره شده و در سالن انتظار می نشیند.
بفرم بشینه تا خبرتون کنم.
محسن مظفر از اتاق خارج شده. ناگهان نگاهش به نگاه سارا برخورد می کند. بی سرعت خود را جمع و جور کرده و از سارا دور می شود. در طرف دیگر سالن اردشیر نیز با راهنمایی نگهبانی به سمت سارا حرکت می کند.
برو بشین اونجا تا صدات کنم.
خانم اسروک.
روز بخیر آقای توکلی.
روز بخیر.
اردشیر کنار سارا می نشیند.
شما چون خراب شده چی کار میکنی؟
مرگه احسالی برام فرستاده بودن برای پاسخ به چند سال.
تنها اومدی؟
نه، مادرم و آقای منوهین بیرون هستن. و شما؟
برای منم یه همچین برگه‌ای اومده. حتی میزنم موضوع مربوط به حبیب باشه.
میدونین من چند لحظه پیش هم کلاسی سابقمون آقای محسن مظفر رو همینجا دیدم.
احتمالاً شما خبر ندارین داخل پدرش از رؤسای همین اداره خراب شده است.
پس چرا تا منو دید فوری دور شد؟
علیه حال باید مراقب باشیم از خلال پرس و جواب با ما حرفی علیه حبیب از دهنمون بیرون نکشن. اصلا باید این طور وانمود کنیم که حبیب به شدت شاه ایران رو دوست داره و تو پاریس هر جا که نشسته از پیشرفت‌ها و ترقیات ایران تحت توجهات اعلی حضرت همایونی صحبت میکرده.
اما اینا دروغ، اون اصلا از این حرفا نمیزد.
آخه قربون شکل ماهت، اینجا پاریس نیست، اداره سیاسی شهربانی تهرانه. از نظر این جماعت هم دو دسته آدم بیشتر تو عالم وجود نداره، اونایی که موافق اعلی حضرت همایونی هن و اونایی که مخالفن، و لذا ریختن خونشون حلاله. حبیب جزو کدوم دسته باید باشه؟
سارا چهرهش در هم می رود و چشمانش از عشق تر می شود.
زمینی تر شد و عالم به آن چی و نه گلی چیزی نمیدارم از این دیوانگی و آغری. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردم های تو بود. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. قسمت که می آید نمی دانی چه زیبا، این کوچه ها پر می شود از شور و غوغا، انگار مردم سرخوش از صبح بهارند، در دست ها گنجشک و در سر باغ دارند. هر جا تو باشی باغ‌های توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتاب آنش، هر جا تو باشی خوش به حال مردم آنش. دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. آن سوی شیشه روی رویاهای جاری، گل میبرند و نقره کشتی های باری، یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت، یاد رهایی در شب زندان و وحشت، تو رنگ گرم و زنده آوازهایی، آهنگ زیبای تمام سازهایی. هر جا تو باشی با خواهی توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت، شراب و پاره مهتاب نانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش، هر جا تو باشی با پای تو آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتاب نانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
شب برهت با چرایی که شکست.